بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من قصده صحبت نداشتم چون روز آخرم هست، یه تتمه ایست باید اینو بحث کنیم، ولی دوستان پیشنهادی دادن منم رد کردم ولی قانع نشدم ته دلم. فردا ظاهرا روز مباهله است، درسته؟ امروز چندومه؟ چهارم. مباهله 24 یا 25 هست؟ حتی ظاهرا هر دوش گفتن، یعنی من خودم هم یه زمانی نگاه میکردم هر دوشه، یعنی هر دو درست میفرمایید، شک من هم درسته. حالا امروز فردا و ظاهرا روز نزول اون آیه انما ولیکم الله است. بله بله. و سوره هل اتی، بسیار ابن کثیر یا ابن کثیر، حالا نمیدونم کدومش درسته ولی ظاهرا معروف کثیر میگن، تو کتاباش هم کثیر ثبت شده. ابن کثیر میدونید یه سنی متعصبه، اولا امویه، اینا رو دقت کنید مقدمات کار من، بعدم اهل شام، فرق داره یه عالم از عراق باشه یا از شامات باشه، معمولا شامات تربیت شده یمان بنی امیه و بنی مروان و بعدش هم بدتر از بنی امیه ابن تیمیه و زهبی و ایناست، ابن قیم و ایناست. امویه از بنی امیه از ابن کثیر. از طرفی عرض کردم شامیه و سلفی دبشم از به قول موزی ها، حتی سلفی غیر از وحابیه یه بار دیگه هم عرض کردم، ولی به هر حال فرق داره با بعضی از سنی های نرم و آرام. از همه اینها که صرف نظر کنیم شاگرد ابن تیمیه است، مبانی فکری وهابیت از ابن تیمیه و شاگرد محمد ابن احمد ابن حزم، محمد ابن احمد ذهبی، که اونم البته چون تو بحثای کلامی کمتر وارد شده مثل ابن تیمیه شاخص نیست، ولی اونم برحال عقایدی داره. اینا رو عرض کردم که یه همچون آدمی رو در نظر بگیرید. از اون طرف هم تعابیری که راجع به ابن کثیر من دیدم از سنی ها، حتی از بخاری یا مسلم، نیشابوری یا نسائی، ابو حنیفه، شافعی نکردم، نمیدونم وارث الانبیا، برکت الاسلام، الحجه، ابن ذهبی آدم نقاد در قلمیه، ذهبی کمتر کسی از قلمش سالم در میره راجع به این شاگردش میگه الامام البار المفتی تا تعابیر عجیب غریبی راجع به ابن کثیر میکنه. یعنی یه آدمی نیست که اگر به یه سنی گفتی بگه خب این نفهمیده، یه بچه طلبه است، در حقش گفتن اعرف الناس به صحیح احادیث و سقیم احادیث به رجال حدیث چه صالح چه طالح، اینا رو همه رو میتونید در همون مقدمه کتاب تفسیر القرآن العظیمش ببینید. یه همچون آدمی با این فضای اجتماعی که بزرگ شده، با اون اساتی، با این قوت علمی، ذیل آیه 61 یا 62 شک دارم من آل عمران به آیه مباهله که میرسد، میگه وقتی همون داستان شیعه رو به همون سبک تعریف میکنه که پیامبر به عنوان انفس علی رو انتخاب کرد در بین زنان مسلمان، فقط فاطمه رو انتخاب کرد، فقط فاطمه رو، و به عنوان ابنا انا حسنین رو انتخاب کرد، و بعد دیگه اون سیر داستانی که شاید بالاتر باید این حتما شنیدید گفتید نقل میکنه که اگر کسی واقعا به عنوان یک نشیعه یه سنی فهمیده رو این تعابیر حساب کنه، خب خداوند میتونه سالا حرف پیامبره از امیر المومنین یه تعبیر دیگه ای بکنه، مثلا بگه برادرم رو، دوستم رو، حتی بگه وارثم رو، خلیفم رو. مثلا اینجا بحث خلیفه و ذوالخلیفه نیست، حتی بحث وصی یا رسول هم نیست، بحث پیامبر است و پیامبر، یعنی یک روح هست، یک نفس هست، متا دو بدن داره، دو تجسم داره. البته ما نمیخوام بگیم به امیر المومنین وحی میشه، به امیر اونا خط قرمز ماست، اما این تعبیر اگر کسی بخواد روش وایسه و تا آخرم بره جلو، مثلا اهل تسنن به عصمت پیامبر معتقدن، خب آیا می شود یک نفس معصوم اتحاد پیدا کنه با نفس غیر معصوم؟ چون اینجا بحث وحدت انفسی مقام و منزلت، نه جسمی، که معلومه شعر هم که نیست، شوخی هم که نیست، پیامبر هم که در مقام حتی مرد حضرت نبود، به اون مقام این بود که ما کیا رو دعوت کنیم. منتها خب متاسفانم تو که بارها معذر شما گفتیم اهل تسنن العالم متغیر رو دارن و کل متغیرن حادث رو هم دارن، منتها فالعالم و حادث رو ندارن. عقیده ما اینه که هیچ مقامی و منزلتی که در شیعه ثابت شده باشه، بحث قلوب و بحث خرافات رو بذاریم کنار، اون مقامات عظیمی که برای حضرات معصومین ثابت شده همش به برهان قرآن و احادیث اهل تسنن قابل اثباته. حتی فقط ابن کثیر هم نیست، فخر رازی یک سنی متعصبیست، گاهی که از من و شما یاد میکنه میگه خذلهم الله، با تعبیر خذلهم الله ماها رو بدرقه میکنه، خیلی راحت تعبیر رافضی رو، اونا رافضی رو دیگه نهایت ناسزا میدونستن که به ماها نثار میکردن. یه همچون آدمی که اینجوری از ما مشایعت میکنه و طبیعتاً باید باورهای ما رو نپذیره، باز ذیل همین آیه مباهله ببینید حرفای عجیبی و احسنتر از آنچه که ابن کثیر داره فخر رازی نقل میکنه. یکی از دوستان سوال کرد اون راجع به قصه انگشتر و آیه آیه اسلام اعطای خاتم و اون اشکالی که معروفه، میدونید که امیرالمؤمنینی که در نماز فانی بود چطور شد که حواسش بود، فقیر اومد مسجد و تقاضا کرد حضرت هم انگشتری داره. فخر رازی در ذیل آیه همین انما ولیکم الله نقل میکنه این قصه رو و به عنوان یه شبهه که میگه رافضی ها به یک جا که میرسن میگن علی تیر رو از پاش در آوردن متوجه نشد، اینقدر محو نماز بود، ولی از این بعد به انگشتر که میرسن میخوان آیه رو چی کنن برای علی ابن ابی طالب منحصر کنن، میگن بله فقیر اومد و هیچ که به چیزی نداد و حضرت امیر داد. این چطور جمع میشه آدمی که اینقدر در نماز حواسش جلب نماز میشه که تیر رو از پاش در میارن متوجه نمیشه، در جای دیگه اینجور حواسش تصدیقه حواسش پرته که ببینه دیگران چه کار میکنه. البته خب دیدید بعضی از بزرگان ما اینو تو تفاسیر آوردند و جواب دادن، گفتن اون چون جنبه شخصی داشت تیر در آوردن، خب انسان متوجه نشد. اما این جنبه عمومی داره. کی گفته آدم تو نماز اگر حواسش به کمک به فقیر باشه اشکال داره؟ طوری انسان دو حواسه باشه، هم حواسش به عبادت باشه هم به این عبادت، عبادت بدنی، عبادت مالی. دانشمندان میگن خانما در زمانی که دارن حرف میزنن دقیقا قدرت شنیدن دارن، در خلاف مردها که یه بار حرف بزن یه بار بشنون. خانما همون زمان که دارن حرف میزنن و میدونن دارن چی میگن، میدونن دارن چی میشنون. حالا نمیدونم دانشمندا که گفتن، کتابام نوشتن، حالا شوخی یا جدی نمیدونم، احتمالا هم جدی باشه چون آثارش هم مشخص. حالا مثلا بگیم انسان دو حواسه باشه چه اشکال داره؟ ولی ببینید یه جوابی هم گاهی به ذهن ما رسیده، چون بعضی از دوستان فرمودن اینم شبه مطرح بشه حل بشه، و اون اینه که ببینید حضرت هم در موقع دادن صدقه و انفاق حواسش به هر دو جا بود و این منافات نداره انسان وقت نمازم متوجه شمون دیگم باشه. دلیلی که الان اینقدر غافل بشه، این حالا یک کسی مشغول نماز دید داره، یک کسی غرق میشه و اونو مثلا نجات بده، این حواسش به غرق باشه بهتر یه وقتا جلو بشن بچهش خفه بشه نفهمه چی گفته مثلا. این منافات نداره، انسان میتونه تمرین کنه. نکته اینه که همون وقتا که تیر از پاش در میآوردن میفهمه چی گفته حضرت متوجه نمیشد. ما اونجا میگیم متوجه نمیشد، اینجا میگیم متوجه میشد، بعد یک به قول امروزی پارادوکس ناهمسویی دیده میشد، در حالی که نه کی گفته، همون جا هم دیده میشد، همون جا هم میدونست دارن تیر رو در میارن، همطور که اینجا متوجه بود فقیر اومده فلان. اصلا حضرت بگیم همون از باب چند حواسه چش کار داره. نکته اینه ببینید انسان وقتی که یک لذتی رو میبره تحمل درد براش آسونه یا اصلا درد رو احساس نمی کنه. مثلا شما یک سردرد شدیدی گرفتید، میگرن، سینوزیت، که اصلا پروای هیچ کاری نداری، درستون تحصیل کردید، مطالعتون گذاشتید کنار، حوصله زن و بچه ندارید، واقعا سردرد دارید، اگر همون زمان مثلا تلفن زنگ بزنه مثلا بگه آه اون چکی که 100 میلیون گم کرده بودی پیدا شد مثلا، حالا من مثال بازاری بزنم، یا مثلا یک فرزندتون که سال هاست ندیدیدش، مسافرت خواهد، یه وقت زنگ بزنه بیاد. اصلا شما برای حداقل برای یک دو ساعت سه ساعت هم سردر یادتون میره، پا میشید خوشحال میشید، سردرده رو دارید هم. اما این لذت حاکم شما رو از اون درد قبلی غافل میکنه. حضرت امیر در عبادت به قدری لذت میبرد، چون این یه جزء معتقدات ماست، که اگر بخوان اون تیر کزا را از پا در بیارن که دارن قطعی هم هست از مسلمات تاریخه، اون درد در حالی برای حضرت امیر تحمل پذیر بود که یک لذت حاکمی بیاد. حضرت اگر میخواستن با دادن عسل و نمیدونم گوشت و قضا و فلان مشغولش کنن، خب این فرمود من عسل رو دیدم ولی نچشیدم ببینم چه مزه این میده. تو نامه داره که من برای من وصف عسل گفتم، من وصفش رو شنیدم. حداقل در دوران حکومت حالا ممکنه این طور باشه. کسی که خب وصف عسل رو بشنبه ولی خودشو نخوره، اینو نمیشه با سفره چرب و نرم و نمیدونم تفریح. این باید ببینم در چه لحظه ای در یک غرق در یک لذتی است که یک تحمل چنین دردی براش میسره. بنابراین دوتا ناهمسونیست، هم اینجا حواسره هم اونجا، اینجا براش قابل تحمله، تیر رو از پا در میارن. اینم برنا دودن شبه. من فکر کنم این جواب مطبوع‌تر باشه از اون جواب که داده شده. خب بگذارید ما یه تتمه ای داریم آقایون، امروز این رو عرض کنم. انشاءالله اول مطلب که میرسیم برای بعد از محرم بحث داشته باشیم. ببینید همونطور که حضور ذهن دارید، گفتیم تنبیه دوم یک تنبیه با برکتی است. جدا از این که بحث احتیاط رو مطرح میکنه، قاعده منبلغ رو درون خودش جا داده و قاعده تسامح در ادله سنن. معمولا هم میدونید ما کتاب مستقلی برای قواعد اصولی نداریم. حالا قواعد فقهی کتابهایی نوشته شده، اما قواعد اصولی به یک شکل مرتب و جامع و که بهش رسیده باشن نه. به همین خاطر این قواعدی که لابلای بحثا میاد دیگه نباید بی اعتنا ازش گذشت. اگر در این تنبیه دوم دو تا از قواعد مهم اصول فقه مورد گفتگو واقع شده، خب دیگه وجهی نداره ازش عبور کنیم. لذا ببینید در واقع ما اینجا سه تا رسالت داریم تو این تنبیه. رسالت اول که بحث احتیاط رو بهش برسیم، رسالت دوم منبلغ، سوم تسامح در ادله سنن و البته جزئیاتش. من در اینجا که نگاه میکنم فکر میکنم دوستان ما در انشاءالله بعد از دهه محرم تعطیلی دهه باید به 6 تا بحث رسیدگی کنیم. کاری که تا حالا کردیم در این چند نشست دیدید خب بحث کفایه خوشبختانه برگزار شد. احیانا اگر نقصی هم داشت بیان کفایه مطرح شد، ولی خب هنوز تتبع مانده، یک، و تحقیق و رأی کلاس هم مانده، دو. بنابراین ما باید برگردیم بعد از اینکه به اصطلاح این پایه رو درست کردیم و در واقع روی این پایه وایستیم از کفایه و این دو کار رو انجام بدیم، یعنی آرا رو ببینیم بیشتر، با اندیشه های بزرگان آشنا بشیم و البته رأی مختار رو هم که اقتضای تحقیقه ببینیم. من اینجا 6 تا مسئله به نظرم رسیده که باید انشاءالله بعد از عاشورا مطرح کنیم. البته این 6 تا دسته نیست، یعنی ممکنه شما دوستان هم کمک ما کنید و مثلا مسئله 7 که من احساس کنم که اینا نیست و قابل گفتگوه مهم اضافه میکنیم. حالا علل حساب این 6 تا مسئله به ذهن ما رسید. اولین مسئله همین بحث حکم احتیاط. ببینید ما علارغم این که از آقای آخون مطالبی داشتیم ولی هنوز نرسیدیم که میتونیم بگیم احتیاط مستحبه یا نه. ببینید آقایون، احتیاط رجحان داره، شکی درش نیست. حالا همینم بعضی ها شک کردن، حالا ما اینجور بگیم تا بعد ببینیم. در این که رجحان عقلی داره بحث نیست. بله، یعنی به هر عاقلی بپرسی آقا آدم احتیاط کنه خوبه یا نه، میگه خوبه. البته ما یه تذکری بعدن دادیم، گفتیم که خوبه مگر عنوان ثانوی حاکم بشه. بعضی وقتا هست که عنوان ثانوی خوب بودن احتیاط رو زیر سوال میبره. مثلا اگر احتیاط باعث وسوسه بشه، یعنی انسان تو زندگیش احتیاط میکنه، یه لحظه احساس کنه داره وسواسی میشه. ما داریم کسانی که از دوران بچگی، یعنی مثلا 8 سالگی، 7 سالگی، 9 سالگی تو نجاست طهارت احتیاط میکردن، هنوزم مثلا میبینیم دارن زندگی میکنن راحت. سرش همین بوده که تا احساس میکردن داره خلاصه خطر میشه، یه لحظه برش رهاش میکردن، باز اما اون احتیاط رو داشتن. اما بعضی هم دیدید که مثلا اول مهر میان حوزه، دهم مهر دیگه یک وسواسی کاملا. خب اینم حالا با مبالغش من گفتم 6 ماه بعدش، 1 سال بعدش. خب ببینید اگر انجرار پیدا کنه به وسوسه یا به ضرر، به حرج، یعنی انسان اینقدر مثلا احتیاط کنه که دیگه براش عبادت حرج بشه، در وضو گرفتن اینقدر احتیاط میکنه که هی مو آب رو به اون لای مو برسونه و لای ناخون، شب وقتی میخواد بخوابه مثلا اصلا حال وضو گرفتن دیگه نداره، اینا شیطان هم هست. ببینید ما اگر میگیم لا ریب فی رجحان الاحتیاط عقلا، بیخش این قید خوابیده مادامی که عنوان ثانوی نباشه. اگر عنوان ثانوی باشه، یا مثلا مجتهد بخواد احتیاط کنه فتوا به احتیاط بده، همچون حقی نداره مجتهد. این احتیاط هیچ رجحان نداره. کی گفته این احتیاط رجحان داره که انسان احتیاط کنه که فتوا به احتیاط بده مثلا، یا احتیاط کنه فتوا نده که باز به یه جوری مقلد به حرج، اینا نمیشه. یعنی جایی که پای غیر تو کاره نمیشه گفت رجحان احتیاط. اما اگر از این عناوین صرف نظر کنید رجحان داره. ببینید رجحان داره یک مطلب، مستحب شرعیه یه مطلب دیگه. اینا دوستان نباید غافل بشیم، خیلی وقتا رجحانهای عقلی به استحباب شرعی نمیرسه، به استحباب شرعی نمیرسه. ولی خب مثلا فرض کنید انسان اگر یک جایی که مشتبهه تو مسجد، خب اون جای مشتبه رو نره، عقل میگه خوبه دست درد نکنه. اما میتونیم بگیم پرهیز از مشتبه یک مستحب شرعی که اعتبار شرعی پشتشه، به طوری که وقتی رساله می‌نویسیم ما بگیم یکی از مستحبات نماز شبه، یکی از مستحبات مثلا ابتدا به سلامه، یکی از مستحبات هم چیه؟ نفس احتیاط. خب یک کسی ممکنه بگه نخه، ما اینجا فرضیه رقیق داریم. چیه اون فرضیه؟ اینه که میگیم اختیار فی نفسه به ما هوه استحباب شرعی نداره، بلکه همون فقط رجحان عقلی داره. ثمرش هم اینه که اگر شما اجتناب کردی و اتفاقا به هدف خود، حالا هرچ مثلا انسان انجام داد و اتفاقا واجبم بود، خب این عمل واجب انجام داده، ثوابم داره به خاطر واجب. اگرم به هدف نخورد، مثل اینکه احتیاط کرده انجام نداد ولی واقعا هم واجب نبود، ولی خب این انجام داد، یه کار نقلی کرده، ثوابی هم نداره، هیچ استحباب شرعی هم نداره، این رقیب. خب ببینید اینو ما هنوز واقعش از نظر رأی کلاس، چرا آقای آخوند یک عبارات چجور تعبیر کنم گنگی داشت، شایدم نهایتاً با مقایسش به امر به اطاعت میخواست بگه استحباب شرعی نداره، ولی به شما عرض کنم اینجا مخالفان جدی داره. بزرگانی داریم مثل آقای خویی رضوان الله علیه، قبل از ایشون بعد از ایشون شاگردان ایشون، که قائلا احتیاط رو میشه رسما گفت مستحبه و تو رسالم به عنوان یک مستحب آورد. میخوام خوب این دو تا فرضیه ها رقابتش معلوم بشه. ببینید اینو انشاءالله باید چه در مرحله تفکر چه در مرحله تحقیق، مثلا میدونید مهمه، چون خیلی جاها ما با احتیاط مواجه میشیم، باید بفهمیم اگه خواستیم فردا برای مردم بگیم، رساله بنویسیم، حکم خدا رو بدونیم، میتونیم بگیم مستحبه یا نه. ببینید این یه مسئله که انشاءالله باید دستگیر کنیم، شاید دو سه نشست ما رو بعد از عاشورا مشغول کنه. بحث بعدی از شما کمک میخوام، گستره احتیاطه. ببینید یه دفعه ممکنه کسی بگه احتیاط فی الجمله رجحان داره، فی الجمله حتی مستحب شرعیه، اما نه بالجمله، به قول معروف نه کلا، به نحو موجبه جزئیه. لذا بحث دومی که آقایون در پیش دارین بحث گستره احتیاطه. من اینکه گفتم از شما کمک میخوام به این خاطر که یادم خیلی وقت قبل دیدم که بعضی میخوان بگن احتیاط در همه جا خوبه و استحباب شرعی داره الا باب نجاسات و طهارت، اونجا دلیلی نداریم که کسی احتیاط بکنه مستحبه. حالا رجحانش خیلی مهم نیست برای ما، این اگه استحباب ثابت کردیم برای ما فهمیدن حکم خدا مهمه. اینو ببینید آقایون، الان که یعنی چند شب پیش داشتم این بحث رو برای شما آماده می‌کردم برای کلاس، نه قائلش رو پیدا کردم نه دلیلش رو، ولی خب تو حافظم هست، اون قدیم‌ها دیدم، جایی هم یادداشت نکردم، البته تو ذهنم هست چه کسی گفته، اما چون الان سندی مکتوب ندارم از بردن نامم پرهیز بکنم. ببینید آقایون، حالا شما کمک شما کنید ان شاءالله به اینجا رسیدین، بالاخره ممکنه ای که از شماها پیدا بکنه یا حتی پیدا کرده باشه که دیگه اون روز در اختیار ما بذاره، هم قائلش رو ببینیم میتونیم پیدا کنیم و هم مهمتر از قائل دلیل، حالا اگه قائل پیدا کنیم دلیلش رو نتونیم پیدا کنیم که ارزش علمی نداره. پس ببینید بحث دوم گستره احتیاط، دامنه احتیاط، پس از این که حالا اصلش رو پذیرفتیم. بحث سوم همین بحثی که داشتیم راجع به عبادات، شبهه در عبادات. البته ببینید به اون مقدارش که در کفایه بود، به عبارت دیگه به اون شکلی که در کفایه بود، من فکر کنم ضرورت دیگه نداشته باشه ما بهش بپردازیم. یعنی به اندازه کافی آقای آخوند پرداخت. فقط ممکنه یه اشارهی بکنیم مثلا اگه خودمون عرضی داریم. ولی ببینید بحث احتیاط در عبادات منحصر به جایی که شک داریم نیست. روز اولی که وارد این بحث شدیم یادم توضیح دادم براتون، مثلا جایی که علمم داریم ولی مثلا میتونیم امتثال تفصیلی داشته باشیم، احتیاط میکنیم امتثال اجمالی تحویل مولا میدیم. مثالی که اون روز زدیم چی بود؟ طرف میتونه تقلید کنه یا بره رو مسئله کار کنه، اگر متخصص به اصطلاح ویژدان خودش بره کار بکنه، نمیره تقلید کنه، نمیره کار کنه. بله، میگه مگه خداوند از من چی میخواد؟ دیگه بهتر از این که من احوط الاقوال رو میگیرم و انجام میدم، در نماز اذان میگم، اقامه میگم، سه بار تسبیحات میگم، قنوت رو میگم، جلسه استراحت و مراعات میکنم، الله اکبر قبل از رکوع رو چون شبهه وجوب داره میگم، دیگه چی میخواد خداوند؟ در خمسم هر چی دستم بیاد حساب میکنم، هبه رو میدم، چی رو میدم، معونه رو تا به پول تبدیل شد خمسشو میدم، دیگه چی میخواد؟ ببینید، یا نه کسی میگه آقا اینا به درست نمیخوره، باید امتثال تفصیلی، امتثال به علم تفصیلی، به علم اجمالی. یا تو پارک رفته چهار طرف نماز میخونه، بگیم نه برو قبله رو قشنگ سوال کن و هاکزا. ببینید یه مقدار این بحث رو، البته این رو من به شما عرض کنم، ما قبلا به مناسبت اوائل قطع و زن میدانید بحث علم اجمالی و علم تفصیلی و این که علم اجمالی خواست علم تفصیلی رو داره یا نداره، علت تامه یا مقتضیه، بحث احتیاط و اونجا هم آقایون کردن و ما اونجا انجام داریم. به همین خاطر اگر روزی برسیم انشاءالله اینجا برگزار کنیم، یه گزارشی میدیم و دیگه بقیه رو آدرس میدیم، باید اونجا شما مراجعه کنید. اینم بحث سومه. بحث چهارم و پنجم فکر کنم نیاز به گفتن نداره. طبق قراری که داریم هم باید از اخبار منبلغ صحبت کنیم، هم از اخبار، هم از قاعده تسامح در ادله سنن. حالا که بالاخره آقای آخون اشاره کرده و بزرگان هم وارد شدن، ما جای دیگه هم نیست، یعنی دیگه ما تو خارج اصول نخواهیم داشت، بسیار مناسبه. چقدر خوب آقایون، حالا همین تحصیلی ها اگر تبلیغ مشرف میشید، که مثلا اگر فرصت کنید در تبلیغ، اگر هم احیانا قم هستید، حالا همینجا بالاخره راجع به این بعضی کتاب ها نوشته شده. آقای بویرنوری در القواعد الفقهیش اینا آورده، آقای مراغی العناوین، آقای دیگه باز در کتاب های دیگه و همین کتابی که همینجا ذیل همین ناظر به کفایه. خب اینم به شما عرض کنم، ما وارد این دو قاعده میشیم، ولی فکر کنید که مثل این که میخواستیم مستقلن این دو قاعده رو بررسی کنیم، مثلا 20 جلسه 30 جلسه، اینجوری هم نیست. ما بنابراین داریم که گزارشی از امهاتش بدیم، بقیه دیگه با خود شما. و بالاخره بحث ششم آقایون، یک سوالهای پیرامون این دو قاعده هست. مثلا در اخبار منبلغ این سوال هست که اون بالغ باید روایت باشه یا فتوا هم میتونه باشه، خبر ضعیف باشه یا میتونه فتوای فقیه باشه، شهرت باشه. یا در تسامح در ادله سنن سؤالی که فقط در ادله سنن تسامح میشه یا در ادله مکروهات هم تسامح میشه، یعنی فقیه حق داره به خاطر یک روایت ضعیف فتوا به کراهت بده یا نه فقط باید فتوا به استحباب بده، اون مثلا دلیل داریم، نه این. اینا تنبیهاتیه برای این دو قاعده که انشالله باید بررسی بشه، برای اینکه بدانید جلسه آیندهمون اگه خواستید پیش مطالعه کنید، ما دوستان جلسه آینده با آقای نائینی کار داریم راجع به مسئله اول، چون آقای نائینی مثل آقای آخون قائل به استحباب شرعی احتیاط نیست، حداقل در یک دوره از درس اصولش. اینم توجه بشه، چون دو دوره از اصولش من دیدم ظاهرا ایشون عدول کرده، در یک دوره از اصولش حداقل قائل نیست، در حالی که فهولی داریم که قائلن انشاءالله پیش مطالعه کنه. آیا من واقعش از کردم بازم دلم نهاز تا چهار شنبه بس باشه، ولی فردا رو نمیتونم، یعنی قم نیستم، جلسه حساسیست، تهران هستم. حالا میتونیم چهار شنبه بگذاریم، میتونیم ترتیب باشه. حالا من بله درسته دیگه چجوریه ترتیبه؟ خب ترتیب باشه، ما خوشحال کنیم چند تا مومن رو ظاهر تواب داره. انشاءالله یک شنبه نمیدونم چندم محرم و چندم آذر میشه، بله یک شنبه دیگه درس ها یا شنبه شروع میشه، اما شنبه رو هم گذاشتیم آقای من مسافرت هم بیان، یک شنبه پانزده همه، بله محرم یا آذر پانزده همه. خب پانزده، خب اگر وقتی مشرف شدید ما رو هم از دعا فراموش کنید. سلام علیکم.